ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از لایحه دولت بلژیک ابراز نگرانی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران خواستار آزادی حمید نوری در سوئد شد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس وقوع انفجار در قرارگاه مالکشتر را تایید کرد. سلام و دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرها با من و همکارانم در رادیو فردا باشید. در ادامه واکنش ها به لایحه تبادل مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیک، سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار پایبندی بلژیک به تعهدات حقوق بشری و پاسخگو کردن حکومت ایران به دلیل حمایتش از تروریسم و گروگانگیری شد. سناتور منندز درباره این لایحه که قرار است فردا پنجشنبه در مجلس بلژیک به رأی گذاشته شود، در توییتی نوشت که هر معاهده‌ای میان ایران و بلژیک باید متضمن تعهدات بین المللی بلژیک باشد و این کشور نمیتواند به اسدالله اسدی یا هر عامل دیگری که در قبال نقض حقوق بشر و انجام اقدامات تروریستی مسئول است مسئولیت اعطا کند. پیشتر سازمان عفو بین الملل از قانونگذاران بلژیک خواسته بود نسبت به رعایت تعهدات بین المللی حقوق بشری اطمینان حاصل کنند. در خبری دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با آن لینده همتای سوئدی خود خواستار آزادی حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال 67 شد که در سوئد در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان عصر سه‌شنبه به وزیر خارجه سوئد گفته است که حکومت ایران نهایت تلاش خود را برای آزادی حمید نوری به کار خواهد بست. بنابر همین گزارش، آن لینده گفته است که دولت و سیستم قضایی سوئد روند این محاکمه را به دقت زیر نظر دارند. اینها در حالی است که حکم دادگاه حمید نوری که متهم به دست داشتن در اعدام‌های دست جمعی در تابستان 67 در زندان گوهردشت کرج است، روز پنجشنبه 14 جولای اعلام خواهد شد. از محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران سوال کرده ایم که تحرکات جدید دستگاه دیپلماسی ایران که طی ماه‌های گذشته سکوت اختیار کرده بود به چه معناست؟
اینو میتونیم در چارچوب احساس خطری که جمهوری اسلامی کرده نسبت به عناصر و عوامل خودش در کشورهای اروپایی، چون اگر در این راستا نخواد اقدام مؤثری انجام بده، قاعدتاً با توجه به نتیجه دادگاه حمید نوری و همچنین آقای اسدالله اسدی که دیپلمات رسمی جمهوری اسلامی بود که به 20 سال زندان محکوم شده، ما می‌دونیم که تحرکات جمهوری اسلامی الان افزایش پیدا کرده که به نوعی از این طریق آزاد کنند و از اون طرف هم داره در واقع با دولت سوئد رایزنی‌هایی رو می‌کنه و داره سیگنال‌هایی رو به مقامات دولتی سوئد می‌فرسته که اونها رو در واجه کنه با این قضیه که میتونه عواقب وخیمی برای اتباع سوئدی در داخل ایران داشته باشه. اینا مواردی هستش که در چارچوب همون دیپلماسی گروگانگیری که الان جمهوری اسلامی در واقع فعال شده، میتونیم در واقع روی این قضیه اونا رو تفسیر کنیم.
از احساس خطری گفتید که الان جمهوری اسلامی داره در آستانه صدور حکم حمید نوری. آیا این احساس خطر در گذشته وجود نداشت؟ الان فعال شدن. از این جهت سوال میکنم که نزدیک به یک سال دادگاه آقای نوری ادامه داشت، جریان بازداشت ایشون، شهادت ها و اتفاقاتی که می افتاد، ولی ما شاهد سکوت بودیم از جانب جمهوری اسلامی.
ببینیم این سکوت جمهوری اسلامی به خاطر این بود که داشت مذاکرات پنهانی رو با مقامات کشورهای اروپایی مثل سوئد، بلژیک، فرانسه پیش می برد و به این نتیجه داشت می رسید که از طریق اینکه فضا رو در واقع شلوغ نکنه، این دیپلماسی در واقع گروگانگیری خودش رو به نوعی با مقامات اروپایی مثل گذشته، مثل سنوات قبل که عملا جمهوری اسلامی جنایت‌هایی رو در اروپا انجام داد و تونست بعد از مدتی عناصر خودش رو با گروگان‌هایی که گرفته بود در ایران مبادله کنه، از اون طریق ببره جلو. ولی بحث دادگاه حمید نوری و آقای اسدالله اسدی منجر شد که فضای عمومی کشورهای اروپایی و رسانه‌های اونها در واقع شناخت جدیدی از جمهوری اسلامی پیدا کنن. برای همین ما میبینیم که علارغم این که جمهوری اسلامی داشت در سکوت کارهای خودش رو جلو میبرد و رایزنی‌هایی رو با مقامات کشورهای اروپایی پشت پرده ادامه میداد، الان مجبور شده به صورت علنی وارد صحنه بشه. بحث احساس خطری هم که خدمتتون عرض کردم به این دلیله که اگر حمید نوری مثل آقای اسدالله اسدی با حکم سنگین مواجه بشه، قاعدتاً در داخل ایران عناصر و عوامل جمهوری اسلامی که برای ترور و شناسایی ایرانیان و در واقع حذف فیزیکی اونها وارد عرصه اروپا میشن، از این به بعد در خطر خواهند بود، چون میتونه این رویه برای اونها هم اعمال بشه و کشورهای اروپایی که تا چندی پیش چشمای خودشون رو نسبت به این مسائل میبستن، من بعد از رو با جمهوری اسلامی مقابله خواهند.
آقای دری، این به این معنی هستش که اون سیاست سکوت و سیاستایی که پشت پرده پیگیری میکرد به نتیجه‌ای نرسیده. سوال من از شما این هست، با توجه به تجربه‌ای که با عنوان دیپلمات در همون سیستم داشتید، کسی رو در سطح حمید نوری و محاکمه حمید نوری نداشتیم، ولی موارد مشابه دیگری در سطوح دیگری بوده، آیا در همه موارد یکسان رفتار شده؟ آیا تفاوتی در رفتار جمهوری اسلامی در این مورد به خصوص می‌بینید؟
قاعدتاً رفتار جمهوری اسلامی که تغییر نکرده، فقط بعد از دادگاه میکونوس و محکوم شدن در واقع برخی از مقامات جمهوری اسلامی، عملاً کشورهای اروپایی سفرهای خودشون رو برگردوندن، ولی بعدش با اومدن دولت آقای خاتمی و بحث اصلاحات وارد یک فاز جدیدی شدن که میتونن با جمهوری اسلامی در واقع همکاری کنن و از طرف جمهوری اسلامی هم تعهد داشت در کشورهای اروپایی اقدامات تروریستی انجام نده. اما الان در شرایطی که تندروها در ایران قدرت کامل رو در اختیار گرفتن و همه چیز در دست اونها هست، کشورهای اروپایی مواجه شدن با این قضیه که امکان داره همون رویه پیش بره، ولی با این تفاصیل در پشت پرده با جمهوری اسلامی در حال مذاکره بودن تا بلکه به صورت آرام و بدون اینکه بخواد شرایط به سمتی بره که رسانه‌ها و مردم و افکار عمومی متوجه رایزنی‌های اونا بشن، این مبادلات و تبادل در واقع گروگان‌های خودشون رو با عناصر خودشون در اروپا رو انجام بدن. توجه به این که جمهوری اسلامی عملاً نتونسته شرایط خودش رو به جلو ببره، ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی به صورت اوریان وارد صحنه شده و داره سیگنال‌هایی رو به کشورهای اروپایی ارائه میده، با توجه به گروگان‌هایی هم که از سوی این کشورها در ایران در اختیار جمهوری اسلامی هستن، اونها به فکر این هستن که به نوعی اتباع خودشون رو از ایران خارج کنن و از طرفی بتونن جمهوری اسلامی رو متقاعد کنن، همون تعهدی رو که پس از دادگاه میرکونوس به اونها داده بوده مبنی بر اینکه عملیات تروریستی در اروپا انجام ندن و دوباره احیا کنن. و این مواردی هستش که خب قاعدتا پشت پرده داشت انجام میشد، ولی الان وارد فضای رسانه‌ای شده، افکار عمومی رو در واقع آگاه کردن و اپوزیسیون ایران و نیروهایی که در اروپا و آمریکا هستن وارد عرصه شدن. اینا مواردیه که الان جمهوری اسلامی رو وادار کرده که دیگه به صورت علنی آقای امیر عبداللهیان با مقامات سوئدی داره صحبت میکنه تا بتونه در واقع اونها رو نسبت به عواقب رأی حمید نوری روشن کنه.
صدای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران را میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در ایران، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی وقوع انفجار به قصد خرابکاری در یک قرارگاه سپاه پاسداران در تهران را تایید کرد. شامگاه جمعه گزارش‌هایی از وقوع دستکم دو انفجار در قرارگاه مالک اشتر در جنوب شرق تهران در نزدیکی اتوبان آهنگ منتشر شده بود. سازمان مجاهدین خلق مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه بدون اشاره به آسیب‌ها و تلفات احتمالی این دو انفجار با ضعیف توصیف کردن آنها به وبسایت خبر آنلاین گفته است که انفجاری نبوده، بلکه دو بمب دستساز بسیار ضعیف منفجر کردند. ایران در دست کم دو ماه اخیر صحنه وقوع چند عملیات سوء قصد به جان فرماندهان و دستاندرکاران برنامه اتمی و موشکی خود و خرابکاری در تأسیسات مرتبط بود. سازمان مجاهدین خلق هم در ماه‌های گذشته به فعالیت‌های خود در داخل ایران افسوده و در مواردی به حمله سایبری از جمله به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و وبسایت شهرداری تهران دست زده است. در لبنان اما اقدامات اخیر حزب الله هم اعتراض دولت لبنان و هم اسرائیل را در پی داشت. در حالی که دولت لبنان مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل را برای حل و فصل اختلافات مرزی آغاز کرده، حزب الله با به پرواز درآوردن پهپاد به سمت منطقه مورد مناقشه اعتراض دولت لبنان را برانگیخته است. اسرائیل هم دولت لبنان را تهدید کرده که اگر نتواند جلوی حزب الله را بگیرد، خودش دست به اقدام خواهد زد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
اقدام های حزب الله لبنان از موضوعات اصلی مورد بحث در گفتگوهای روز سه‌شنبه یائیر لاپید، رئیس دولت موقت اسرائیل، و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در پاریس. یائیر لاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل، در این باره گفت:
درباره آنچه که اخیراً در سواحل لبنان پیش آمد هم گفتگو می‌کنیم. حملات متعددی به سکوهای گاز اسرائیل صورت گرفت. اسرائیل این حملات علیه حاکمیت خود را نمی‌پذیرد و هر کس دست به این اقدامات بزند باید بداند که دست به حمله غیر ضروری زده که زندگی خودش را به خطر می‌اندازد.
در روزهای اخیر حزب الله لبنان سپهپاد به سوی سکوی گاز اسرائیل در منطقه مورد مناقشه میان اسرائیل و لبنان در دریای مدیترانه به پرواز درآورد. این پهپادها توسط پدافند هوای اسرائیل سرنگون شد. اسرائیل از دولت لبنان خواست جلوی اقدامات حزب الله را بگیرد. در غیر این صورت خود دست به کار خواهد شد. اقدام اخیر حزب الله اعتراض دولت لبنان را هم برانگیخت. عبدالله بوحبیب، وزیر خارجه لبنان:
لبنان هر اقدامی خارج از چهارچوب مسئولیت حکومت و سیر دیپلماتیک رو که مذاکرات بر اساس اون در جریان هست رو غیر قابل قبول و خطرآفرین میدونه.
ماه گذشته به درخواست دولت لبنان میانجیگری آمریکا برای حل و فصل اختلاف مرزی میان لبنان و اسرائیل آغاز شد. حزب الله همان هنگام تهدید کرده بود که اگر اسرائیل پیش از حل و فصل اختلاف اقدام به استخراج گاز از حوزه گازی کاریش کند، متوسل به زور خواهد شد. دولت لبنان در اعتراض به حزب الله از پیشرفت در مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل گفته است:
به خصوص که مذاکرات جاری با کمک میانجی آمریکایی به پیشرفت قابل توجهی دست یافته.
دعوت دولت لبنان برای حضور میانجی آمریکایی هم برای فراهم شدن امکان بهره برداری از حوزه گازی کاریش است و هم برای جلوگیری از وقوع جنگ، جنگی که در صورت وقوع پتانسیل تبدیل شدن به تنش منطقه‌ای را دارد. اما برخی کارشناسان لبنانی میگویند که حزب الله به دنبال جنگ است، زیرا از وقوع آن سود میبرد. پل مرقس، رئیس مؤسسه حقوق بشری جستیسا، در این باره گفته است:
به نظرم امروز توافقی میان رئیس جمهوری و نخست وزیر برای حضور نماینده آمریکا به منظور از سرگیری تلاش‌های بین‌المللی در حل اختلافات مرزی وجود دارد تا این مسئله به تنش نظامی منجر نشود. چنین تنشی میتواند به جنگی منطقه‌ای بیانجامد. آغاز استخراج گاز میتواند خطر آغاز جنگ را بیشتر کند. به نظرم گروهی وجود دارد که برای این جنگ آماده است و چه بسا از چنین جنگی سود میبرد. این گروه حزب الله است. حزب الله میتواند این تأسیسات را به آسانی بمباران کند، چون از یک سو موشکهایش اکنون دوربرد هستند و سوی دیگر اهداف مورد نظرش برخلاف کشتی‌ها و هواپیماها متحرک نیستند.
اکبر فی اصابت هذه الاهداف بسبب انها غیر متحركه كما بالنسبه للسفن والطائرات.
تنش مرزی میان لبنان و اسرائیل که خطر وقوع جنگ میان دو کشور و همچنین در منطقه را زنده کرده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برگردیم به ایران. در پی شکایت قضایی خانواده‌های بازماندگان هواپیمایی اوکراین هواپیمای اوکراینی سرنگون شده در تهران و همچنین شکایت قضایی دولت کانادا از ایران متن شکایت خطوط هوایی بین المللی اوکراین علیه جمهوری اسلامی هم منتشر شد. بر اساس شکایت نامه‌ای که در ابتدای سال جاری میلادی تحویل دادگاه عالی ایالت اونتاریو در کانادا شده و رونوشتی از آن به دست رادیو فردا رسیده. خطوط هوایی بین المللی اوکراین خواستار دریافت غرامت از جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران شده است. پیشتر دادگاه عالی اونتاریو در کانادا با شکایت تعدادی از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 حکم به عمدی و تروریستی بودن شلیک به هواپیما توسط سپاه و پرداخت غرامت داده بود. هواپیمایی که 18 دی ماه 98 دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دست کم دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. می‌رسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.